هفت دوره چهارم درس نهم.
گفتیم که برای این که بشناسیم قرآن کریم به تاریخ و جریان‌های تاریخی با چه چشمی و چه دیدی نگاه می‌کنه، راه‌های متعددی دارد و علامت‌های متعددی هست که قسمت‌هاش رو ذکر کرده. یکی از آنها مسئله نقطه مقابل ها و ضد ها. ببینیم که از داد پیغمبران را، اونهایی که در مقابل این دعوت ها ایستادگی می کردن و مقابله می شدن، مقابل این که قرآن معرفی می کنه چه افرادی بودن و دارای چه مشخصاتی بودن. از باب این خودش همون قاعده معروفی است که میگن تعرف الاشیاء و ازداده ها، یکی از راه شناسایی اشیاء شناختن ضد اونها از راه ضد، اگر چه به نحو تعریف منطقی منطقی میگن شناخته نمیشه بزرگی به نحو دیگر که مسئول اینجا به اون نحو دیگر هست، به نحو دیگر میتوان از راه ازداد خود این ماهیت این دعوت را یا این دینش را در آن واحد. اینجا که میگم ازداد، هر دو طرف را باید بگیم، یعنی مباشرین و مخالفین. هر دو مباشرین انبیا کلن چه گروه های اجتماعی هستند و مخالفین انبیا کلن چه گروه های اجتماعی هستند. اینجا همون مسئله ایست که ادهی روی این مسئله بالخصوص تکیه کردن و در ادبیات عربی به خصوص از خیلی سالها پیش می‌آید. رایج شد سال در ایران، خیلی رایج شده در ایران شد اول کسی که این رایج شد اون علی الوردی بود، نوشته‌های علی الوردی، دکتر علی الوردی که عراقی بود و چند کتاب نوشت بودم، بعد مثلا اسم نوشت رو بنا شد که این رایج شدی بود. یک کتابش که بنام محضل از العقل البشری بود در این زمینه زیاد درس کرد. میبینم که قرآن نقطه مقابل را، نقطه های مقابل را یک گروه اقتصادی محرکی میکند. همیشه اون مشخص گروه های مقابل مشخصشون مشخص اقتصادی در واقع اغنیا مطرحین توجه کردیم، ملح مستکبرین، اینها هستن که همیشه نقطه مقابل انبیا هستن. توجه کردیم برعکس فقرا، ضعفا، مستضعفین، اینها گروه موافقین را تشکیل میدهند. همیشه دعوت انبیا را این گروه میپذیرند و اون گروه نفی میکنند و طرد میکنند. توجه کردید؟ خب حالا تا این حد که یه مقدار بیان ساده ای که انبیا طرفدارانشون ضعفا و فقرا هستن، ضعفا و فقرا و مظلوم ها و محروم ها و مستضعف ها هستن و مخالفینشون مخالفین اینها، نقطه مقابل های اینها اغنیا و مترفین و ملا و اینها. خب انصافش اینه که از قرآن هم این مطلب خیلی به چشم میخورد، اونتاش باید این مقدار بیشتر شدت کرد و توابدودی هم هست، حرف درستی هم هست، یعنی باید دقیقا این را تحلیل بدن ببینیم که به چه شکلی هست. در مورد خاصگاه مذهب می‌دونیم که نظریات مختلفی هست. مقصود از خاصگاه مذهب دو مطلبه، یکی این که خود مذهب خاصگاه خود مذهب کی، دیگر این است که خاصگاه حمایت از مذهب در میان مردم چی، چه چیزی سبب می شود که اولا مذهب پیدا بشه، از روی چه حسابی، چه انگیزه ای، و بعد هم حامی‌ها که حمایت می کنن به چه انگیزه ای از مذهب حمایت می کنن. ما نظر خود مذهب رو کار نداریم در اینجا، اون را نظری که بعد ذکر می کنیم، اونهایی که خودشون طرفدار مذهب می کنن، مذهب را بسید پدیده اجتماعی میدونند به همه پدیده ها، نمیگه امر الهی که از یک افق مافوق برای نجات و برای هدایت بشر آمده است. اونایی که تحلیل اجتماعی میکنند صرفا و با همون تحلیل های اجتماعی را کافی میدونند برای این. بعضی ها به این قضیه، حالا این علتی که در گذشته می گفتم ما هم بحث می کنیم، خواستگاه جهله و خواستگاه ترس هست، خواستگاه چیز که خواستگاه های روانی برای ذکر می کنند. نمایی که خواستگاه اجتماعی برای ذکر می کنند، خب این ماتریالیست ها، مثلا مارکسیست ها برای مذهب خواستگاه مادی قائلند و خواستگاه اقتصادی هم قائل هستند و خواستگاه طبقاتی هم قائل هستند. یعنی معتقدند که بعد از اون که جامعه تقسیم شد به دو گروه بهره‌کش و بهره‌ده، مذهب یکی از متدهایی است که گروه بهره‌کش اختراع کرده است برای تثبیت وضع خودش. پس از نظر اینها خواستگاه مذهب، خواستگاه طبقاتی مذهب ماهیت مادی دارد و علت اجتماعی مادی دارد و خواستگاهش هم طبقه ترکش و طبقه بهره‌کش است و استثمارگر و استضعافگر. در اتفاقا در میان مخالفین مذهب و مادیین، در میان خود مادیین گروه مخالف وجود دارد، یه نظریه مخالف وجود دارد که اونها هم به مذهب رنگ طبقاتی میدهند و رنگ منافعی، ولی میگن مذهب خواستگاهش همون طبقه ضعیف و زبون و مستضعف و اینها برای افسار زدن به کله طبقه قوی، که نیچه که خودش یک مرد مادی دیوانه تون در بازن دیوانه بودیم اول زن دیوانه بودیم آخر زن در داری مجانی زن عرض می کنن که این که طرف داره در فلسفه خودش طرف داره عبر مرد و طرف داره قوت و نیرو هست و اخلاق های مذهبی را اینها را اخلاق چیز میگه، اخلاق بردگی، اخلاق بندگی، و میگه که از دنیا را این اخلاق بردگی و اخلاق بندگی که مذاهب تبلیغ کردن خراب کردن، مردم را آمدن دعوت به عدالت کردن، مردم را دعوت به رحم کردن، مردم را دعوت به مروت کردن، مردم را دعوت به ایثار کردن، دعوت از خود گذشتگی کردن، به اینها سبب تأخر جامعه بشری، جامعه صحنه تنازع بقا و اون چه که حق بقا دارد که قوی‌تر و نیرومندتر است، توجه کردید؟ و برای اینکه نسل بشر پیش روی بکند و باید هر که ضعیف است و همون گناهی که ضعیف است از بین بره، هر کسی که همینقدر عقب مون در مسابقه زندگی اگر افتاد یه لقدم تو بهش بزن، گناهی از اون بالاتر نیست که تو عقب افتادی، اونی که جلو افتاده است او رو باید تقویت کرد. بلحاظا مثلا این که ظلم بد است، تجاوز بد است، عدالت خوب است، محبت خوب است، این آدم که همه نامرد میشه و اگر مرد از میان ادبیا به وجود بیاد، از میان نیرومندان به وجود بیاد، این ضعفا وقتی که در مقابل ادبیا قرار گرفتن که طبیعت به اونها حق حیات داده و از اینها حق حیات سلب کرده، دلیل این که ضعیف هستن و در تنازع طبیعت ضعیف محکوم به زوال است و از بین رفتن است، آمدن این دین و مفاهیم دینی را اختراع کردند و حضیلت و اخلاق و راستی و درستی و امانت و پاکی و تقوا و عفاف و از خودگذشتگی و محبت و احسان به خلق و از این حرفا را آمدن اختراع کردند برای اینکه پوست بندی برای این ادویا بسازند و جلو اینها را بگیرند. پس او هم برای مذهب یک خواستگاه مادی قائل است، برای خواستگاه مادی طبقاتی، ولی این بود به این معنی. بعضی هم برای مذهب اساساً دو خواستگاه قائل هستند. میگن همین جوری که سایر روبناها دو خواستگاه دارد، دو خواستگاه طبقاتی دارد، مذهب هم دو خواستگاه دارد و ما دو مذهب داریم اساساً به طور کلی همیشه در طول تاریخ. همین جوری که همیشه در طول تاریخ دو ادبیات وجود داشته، چون دو گروه اقتصادی وجود داشته، چون دو به اصطلاح وضع دو طبقه همیشه در تاریخ وجود داشته، طبقه استثمارگر و استثمار شده قهرن جنبه های نوبلایی هم وجود داشته، دو اخلاق وجود داشته، یه اخلاق اینها یه اخلاق اونها، دو عرض کنم که ادبیات وجود داشته، دو نوع هنر وجود داشته، دو نوع فکر و دو نوع فلسفه وجود داشته و قهرن هر یکی از این امور نوبنایی از هر طبقه ای که برخیزد رنگ خود اون طبقه رو دارد، یعنی به سود و رنگ اون طبقه دارد. بنابراین درست است که مذهب خاصیت ارسمان که خاصیت تخدیری دارد، خاصیت توجیهگری دارد و خاصیت سنتگرایی دارد و خاصیت محافظه‌کارانه دارد، ولی این مذهبی است که در میان اون طبقه استثماری، اون مذهب طبقه استثمارگر است. و هم درست است که طبقه که مذهب درست خاصیت همه ضد همه اینها رو دارد، خاصیت تحرف دارد، خاصیت مبارزه دارد، خاصیت سنت شکنی دارد، توجه کردید؟ و اون مذهبی که خواستگاهش طبقه مستضعفه است. هر دو دیگه یه علی الوردی تقریبا همین هر را خیلی گوشی فشار داشت و یه گفت این که مطلق این جور میگه گفت که اینی که چیز گفته از این که بعضی ها گفتنی حتی نیچه رو اینجور تقریب میکرد که نیچه گفته است که مذهب انقلاب طبقه ضعیف هست، مارکس گفته از که مذهب حیات جامعه هست، بگم هر دو در آن واحد جلسته بگم مذهب هم انقلاب مستضعف هست، اون مذهب اصلی که خود پیغمبران اینجا به وجود آوردن، چون خود پیغمبران از این طبقه بودن و از این طبقه برخواسته بودن. مذهب حیات جامعه است، وقتی که مذهب میاد در این طبقه استثمارگر اینجا فهمد میاد چیز میشه، میاد حیات جامعه میشود. در میان این طبقه که وقتی پیدا میشود تغییر شکل میدهد و تغییر ماهیت میدهد. ولی به هر حال این نظریه باز قبول شده که خواستگاه مذهب خواستگاه مادی، یعنی باز هم طبقه هست که مذهب رو به وجود میاره، اون مذهب تقدیری رو هم طبقه به وجود میآورد و مذهب فعال رو هم طبقه به وجود میآورد. در هر دو حال مذهب ماهیت مادی پیدا میکنه، یعنی باز هم تاریخ به نحو مادی توجیه شده، نه اینکه به نحو مادی توجیه نشده. البته اینجا نظریه دیگر که ما این نظریه را تأیید میکنیم و هم فکر میکنیم اینجور هم هست و این هست که خواسته مذهب از نظر ماهیت خود مذهب، خواستگاه معنوی و الهی و ماوراء طبیعی دارد، یعنی یک نوع هدایت است در مقابل هدایت حسی، هدایت غریزی هدایت عقلی و فکری، نوعی هدایت دیگری که از غیب جهان در چشم میگیرد برای نجات و راهی بشر، عرض کنم که در چشم منبع اصلی خود مذهب منبع الهی نه منبع مادی. و اما از نظر حمایت کنندگان، مذهب، حمایت مذهب، ریشه حمایت از مذهب در فطرت بشر نهاده شده، اون هم در فطرت همه افراد بشر، نه یک طبقه خاص. توجه کردید که البته این مبتنی بر نظریه فطرت و نظریه فطرت، این نظریه از فشار مکرر رو گفته باشید این مطلب را، این نظریه است که انسان برخلاف اون چه که امروز خیلی از علمای جامعه شناسی از قبیل بیکن و خود کارل مارکس و دیگران مدعی هستند که انسان در دنیا وقتی که متولد می شود هیچ بعد انسانی ندارد، یک حیوان محض به دنیا میاد، یک ماده خام محض به دنیا میاد، هیچ امر فکری همراه خودش ندارد، هیچ امر فطری در امور انسانی، هر چه دارد همون غریزه های حیوانی، مازاد بر غریزه حیوانی هیچ چه ندارد. بعد وقتی که وارد جامعه می شود این ابعاد انسانی پیدا می کند، شکل های مختلف ابعاد انسانی پیدا می کند. مثلا این حس اخلاقی که الان در ماها هست، یه حس اخلاقی، هر کسی داخل میگه وجدان اخلاقی، وجدانم به من اجازه نمیدهد، وجدانم چنین، وجدانم چنین، میگه این حرف همچی نیست که یک عمر فطری باشه که انسان باشه وجدان به دنیا آمده. این جامعه به انسان تلقین کرده داده، این داده، این بود وجودی است که انسان در جامعه پیدا میکنه، و همچنین وجدان‌های دیگری که انسان پیدا می‌کند، وجدان فلسفی پیدا می‌کند، وجدان مذهبی پیدا می‌کند، تمام اینها اینا ابعادی است که جامعه به انسان می‌دهد. و قصدی دارم که جامعه چه جوری به انسان بده؟ جامعه در یک جا بود اخلاقی رو به این شکل می‌ده، در جا به شکل دیگری. یک جام نمی‌ده اصلا. در یک جا بود مذهبی می‌ده، در یک جا بود مذهبی نمی‌ده، در یک جا به این شکل می‌ده، در یک جا به شکل دیگری می‌ده. به هر حال این در فرشته انسان چیزی به این نام ها وجود ندارد. ولی نظریه فطرت نظریه دیگری بر این است که انسان درست است که در جامعه پرورش پیدا می کند، ولی در جامعه پرورش پیدا می کند. معنی پرورش این است که بذر انسانیت در فرشته انسان نهاده شده است. و نفس و ما تواها فالهمها فجورها و تقواها فعق مزکل دین حنیفا فطرت الله الذی فطر الناس علیها. در جامعه کار جامعه این است که یا جامعه در جهت فطرت انسان، انسان به پرورش میدهد، به بذری که در زمین کاشتن، نهالی که کاشتن، این نهال به پرورش میدهد، بیشتر رشد میکند، اونی که درش بذرش هست کم کم میشکفد و این رشد میکنه و بالنده میشه. و یه وقت هم جامعه برعکس رفتار می کند، یعنی بر ضد فطرت انسان رفتار می کند و انسان رو مسخ می کند و این وجدان اصلی انسان رو می گیرد و به جای اون یک وجدان عوضی و یک وجدان بدلی به انسان می دهد، چون انسان در یک خصوصیتی دارد، اون خصوصیت خلق تکونی زیادی است که انسان دارد، به همون دلیلی که هر موجودی که میدان حرکتش وسیع باشد قهرن آسیب پذیریش و تغییر پذیریش هم بیشتر. معنای این حرف این است که اون چه که پاسخ میدهد به دین یک بعد انسانی وجود انسان ها، یعنی فطرت انسان. توجه کردید؟ و مذهب خواستگاه است چه از نظر خودش و چه از نظر طرفدارانش، یک خواستگاه انسانی، ماهیت انسانی دارد، یعنی ماهیت مافوق منافع دارد. چیزی که هست انسان ها گاهی دوچار یک بیماری ها و یک عواملی می شوند که این عوامل مانع فعالیت فطرتشون می شوند، یعنی حجاب فطرتشون می شوند، به تعبیر خود قرآن که کلماتی از این قبیل دارند. یک چیزهایی مانع فطرت و حجاب فطرت می شود برای انسان، به اونها خیلی چیزها از جمله همون عادات و سنن که در جلسه پیش میتونیم که بحث کردیم، مسئله تقالید که قرآن میکوبد، یک چیزهایی وقتی به صورت تقلید و به صورت یک عادت و به صورت یک سنت پیدا شد، این مثل یک پرده میشود بر روی فطرت انسان، مثل یک کندی و زنجیری میشود به دست گردن فطرت انسان. در تعبیر آیه قرآن به جلالت رسول و یذرو عنهم اثرهم و الاغلال التي كانت عليهم، بار سنگینشون و از دوششون برداشت و بلهایی که بر اونها بود از اونها برگرفت. مسلم اون قولها که مقصود یه قولهای چوبی و آهنی که نبوده، مقصود همون قولهای عادات و تقالید و خرافات و جهالات و یه حرفا بود که پیغمبر اکرم از اونها گرفت. وقتی اینها رو بگیره از انسان، فطرت انسان برمیگرده به حالت مریضی که طبیعتش یک بیماری که پیدا کرده، این بیماری نمیذاره اصلا این جهادات فعالیت طبیعی خودش رو بکنه. وقتی که با اون بیماری رو این میکروب مبارزه شد، او را از بدن دور کردید، بعد این بیمار در ظرف چند روز سلامت خودش رو باز میآورد، رنگ و رو خوب میشود، چاق میشود، در حال میشود. یعنی و موانع دیگری البته اخلاقی و موانع اجتماعی برای انسان زیاد است. یکی از آن موانع و یکی از بزرگترین موانع اونیست که قرآن او را مطرح بودن نامیده. یعنی اگر انسان در زندگی عادت بکند و زندگی را تبدیل بکند به اسراف و به طرف و به تجمل و از کنم به زیاده روی به حیوانیگری، خلاص داریم به حیوانیگری، یه خودش یکی از بزرگترین حجاب ها. انسان اگر در وضع اجتماعی، در نظام اجتماعی در وضعی قرار بگیرد که منافعش در یک جهت و مصالح دنیایش منافعش در یک طرف قرار بگیرد، حکم فطرتش در طرف دیگر قرار بگیرد. اینجا دیگه شانس این که فطرت بتواند فعالیت بکند مارد، شانسش صد درصد منتفی نیست، ولی شانس البته ضعیف هست. توجه کردید؟ ولی اگر انسان در مذهب منافعی نداشته باشه، مضاری هم نداشته باشه، از نظر دنیا صفت انسانی پذیره، اگر که نه تنها منافع ندارد در پاسخگویی به فطرت خودش، هم به فطرت خودش پاسخ گفته و هم منافعش تأمین شده در همون حال، این در آن واحد دو عامل برای پذیرش مذهب دارند. توجه برای او هم فعال است هم تماشا. مثل اینه که بعد کنیشون آدم این راست گفتن و دروغ گفتن شما در نظر بگیرید. میگه آدم اگر راست بگوید نه چیزی ازش میگیرن نه چیزی ازش میدن. ورشان شوق میکنه راست میشه و دروغ بگیرن. چه فایده داره دروغ گفتن؟ حالا که نه در دروغ گفتن فایده ایست و از در راست گفتن هم ضرری نیست، فرقی من چرا دروغ و راست بشه میگم؟ یه وقت انسان در راست گفتن زیان میبیند. اگر راست بگوید نیمی از زندگی را از در بساده. اینجا برجانش بهش میگه راست بگو، ولی منافعش نمیذاره راست بگو. این منافع یه حجابی در راه این وجدان.
میگه زن اگر راست بگه علاقه در اینکه وجدانش واقع شده یه خیلی هم رسیده این دیگه دلیرونی میشه قهران توجه کردی؟ مسئله مستدعی و مسئله افتکی بری شنینم پیغمبران مردم را دعوت به عدالت می کنن. نه دعوت به منافع نمیگن ای انسان چون منفعت اینجاست برو دنبال منفعت حتی اساس دعوت انبیا در این نیست که بخون منفعت پرستی رو به دلیلی که منفعت در اینجا برو حق تو رو خورده و برده و به دلیل این که مال تو خورده نه به دلیل حق احترام حق چون دو مسئله که اینا خیلی خیلی چیز داره یه من میگه آقا پول آقا میگه از پول میشه گذرم پول چه خورد نست دیگه مال تو خورد برداش برد برو بگیر ازش میشه پول پرستی یه دفعه ایش میگه آقا حق پامال شده اینجاست که های پامال شدن هر وقتی که در کار باشه برای یک دینار که حق پامال شده حاضره که تا پای ریختن خون خودشم بره جلو و حالی که همون آدم حاضر صد برابر این رو در راه خدا انفاق بکنه پس این پول برای ارزش نداره پس مثلا مثلا این پول نیست گیره شاید در همین جلسه بیاد همین شادم گفته بشن شادی نوشته بشن گاهی وقتا بعضی افراد اعتراض میکردن میکنن که آقا علی و زهرا اینها که اساسا دنیا براشون ارزش نداره اساساً که پول دنیا و تمام اصلاً که ثروت دنیا برای اونها چیزی ارزش نداره کسی که میفرماید این دنیای شما در نزد من از یک عصه بز یه ارزشتر است توجه کردی؟ بابا چطور مسئله صدک که پیش میاد بابا حضرت زهرا صدک مال دنیا دنبال مال دنیا رو بردن یالا ارزش داشت که یک زن دختر پیغمبر با اون ارکنم حشمت با اون جلالت با اون عقاب خوش بیاد تو مسجد پیغمبر تو این مردم یه خطبه غرا اینجا بیاد بخواه از آقا مال منو بردن مگه مال دنیا چه ارزش داره؟ جوابی میگه آقا اشتباه میکنی یه دفت دنبال مال دنیا رفتن است بله صدق رو زهرا میخواد دیگه نفر ببخشید مثل یک جوی ببخشیده بود یه دفت صحبت اینه که عدالت پامال شده حق پامال شده این دیگه اینجاست که برای حق خودش و حق غیر فرق نمیگذاره توجه کردی؟ اینجا اگر نکند مسئول است یعنی حق را و عدالت را خار کرده بیاور گذاشته است حتی اینه جهات شعر فرار میکنه خود امیرالمومنین در کارهاش این تناقض ظاهری دیده میشه یعنی اونجایی که مسئله مادیت و پول و فلان و دیگر هیچی اما مسئله عرض کنم که یه ذره حق دار یه ذره شما باید ارزش دار خب بابا آدمی که میگه پول دنیا این همه برای مردم داره صحبت میکنه که دنیا یه ارزش از دنیا که این تمام خودکارت همه نقد دنیا پرستی هست اون بعد برای مثلا یه دقیقه بخواد چراغ بیت المال بخواد بسوزن یه غیر دقیقه مال دنیا مصرف شده چرا چراغ پوت میکنه؟ یه مال دنیا مثلا تو خواهی که دنیا ارزش نداره خود این هم ارزش نداره دیدی این چیه که اینقدر داشته هم یاد باید نه دو حسابه حسابه نه با دوام بیاد داره پیغمبران میان مردم را دعوت به حق و قانون و عدالت میکنن حالا که دعوت به عدالت میکنن مردم رو دعوت به خدا میکنن و از طریق خدا مردم رو دعوت به عدالت میکنن پلی بین مردم و خدا برقرار میکنن و از راه خدا پلی با میان مردم و این ارزش های انسانی از قبیل عدالت و راستی و درستی و آزادی و بزرگواری و انصاری اینها برقرار میکنن اینجاست که مردم سه گروه میشن یه گروه هستن که برای اینها نه چیزی از نه از کنم چیزی از اینها گرفته شده و چیزی در مردم گرفتن. عدالت هم به طور دقیق برقرار میشه، نه چیزی گیرشون میاد، چیزی از دست میدن. در این حال این دعوت خدا الله این وجدانش متکم میده. حتما اینجور اشخاص اگر مانع دیگری از موانعی که خود قرآن اشاره کرده در جلده پیشم عرض کردیم نداشته باشن، میپذیره این دعوت. به دل پاک است بوره میده. گروه دیگر هستن که نه، اساس زندگیشون در ضد عدالت بوده و الان هستیشون، هستی اجتماعیشون، مقامشون، منصبشون، داراییشون، هر چه که دارن همه از این راحت که عدالت پامال شده. اینا اگر بخوان این دعوت را پاسخ بگویند، درسته که وجدانش بهش میگه بپذیر، اما اگر اینه بپذیره دیگه به علاوه این خودش از نظر اجتماعی خودش نیست. ابو سفیان اگر بیاد بپذیره دعوت حضرت رسول را، دیگه ابو سفیان دیگه ابو سفیان نیست، ابو جهل هم ابو جهل نیست. ابو سفیان ابو جهل که عرض کنم که یه عده از قبیل عبدالله بن مسعود ها را اینها را و از قبیل عمار یاسر ها را نعل کفش پای خودشان هم حساب نمی کردن، غلام ها، بردگان و این یا سواک الا الذین هم اراذل و نابادی الرأی، مردم اراذل و پست و غیر اصل چیز می دونستن اینها را. این اگر بخواهد این دعوت رو بپذیرد، یعنی از این جایی که بالا میشه قرار گرفته بیاد پایید پایید همزش اون کسی که تا دیروز حاضر نبود تعلیم اون که مدید میشه بیا قرار بگیرد، خیلی تو از دست بود فهم او هست که در مقابل نیسته، مالش از دست میده، تربتش از دست میده، شخصیتش از دست میده، حیثیت اجتماعیش از دست میده، همه اوار از دست میده. خب کارا بگیم سلاخ عبدالله ابن مسعود ها و امسایی ها اونا که تو اونا وقتی که بخوان به این دعوت فطری الهی معنوی بخوان که بگه آقا خدا بیامد از کنم اینا به ادراه خدا بگن اخلاق بخوان به عدالت، نکنه چیزی از دست نمیدن از دنیای خودشون به دست میارن. توجه کردید؟ پس بنابراین اینها اگر هم فرزن انگیزه های مادی هم داشته باشن، با دو انگیزه این دعوت رو میپذیرن، براشون هم فاله و هم تماشا. و به همین دلیل هم هست که انبیا همیشه اکثرن، البته نه همیشه نمیگید، همیشه غلطه، انبیا اکثرن حامیان خودشون را از میان طبقه مستضعفین پیدا می کردن و می گرفتن. اکثرا عرض می کنیم نمی کنیم می کنیم کلا مسلح از دین همیشه اولا جامعه دو قطبیه مرد نیست که یا استضعاف گرفت یا مستضعف، همیشه طبقه سوم در جامعه وجود داره، از این طبقه سوم حتما می گرفتن. و اگر کسی تاریخ نگاه بکنه پیدا می کنه در تاریخ قطعستان دیار پیدا می کنه، در تاریخ زمان خودمون، در تاریخ زمان خودمون هم زیاده می تونه پیدا بکنه. از طبقه استضعافگر که اون مانع بزرگ در جلوشون هست، طبعا کمترها می پیدا می کنن، ولی پیدا می کنن، ولی پیدا می کنن. توجه کردید؟ اگر مسئله فطرت در کار نبود، محال بود دیگه از اون طبقه یک نفر حامی پیدا کنن، بعد هم محال بود که از طبقه سوم هم حامی پیدا بکنن، منحصرن از این طبقه مظلوم و محروم، چون او رو بخواد به نوایی برسانه، منفعت منفعت مادی. ولی نه، از میان اون طبقه هم پیدا می کنن که همیشه گفته این که یک خصوصیتی که در دعوت انبیا هم و در دعوت هیچ رهبر اجتماعی دیگر نیست، قدرت برانگیختن بشر علیه نفس خودش هست.
هم به نگریدن به جهت اینکه باز مناسب خودشون رو در بزنش اینجوری میدن باز تاستان انقلاب نمیدن که اگر این روز بشه طبقات قنیزی که در جریان انقلاب نبودن مورد آزار قرار میگیرن. و مطمئن شد که در همین داستان های غیر در طول تاریخ هم نگاه بکنیم افراد مطرح موقعی ایمان آوردن از مربوط صفیان در اون لحظه که دیگه امیدی به زندگی برون خودش نمیتونی.
خب همین شما کلیت داره
اگر این داد گرفته شد خب تقریبا میشه گفت که
تقریبا ما هم گفتیم که اکثرم نه
یا اون مدره که اگر پرد کنیم از جهات دیگر میده
الان ما هم قصه که در هفته پیش خوندیم از یه سحره موسا توجه کردید در حالی که در همون جا مرگ خودش رو به چشم میدن و بابا هم گفت که لو سلبن نکن چید لو لغبتن ایدیا کن و اجل کن من خلاه و لو سلبن نکن فی جدو انم گفتن سر به ما انتقاد انم و ترجه ها در ایت دنیا میشه احتمال داد که سحره که اون همین هم نهبون تا در نهایت امر داره تیروز میشه حالا که این داره شکرد حالا ما بریم ملحق میشه باید منافع اون در دوری متضمین میشه یا رجل مؤمن من آل فرعون یک سم ایمان از قرآن نقل میکنه آیا واقعا این یه آدم خیلی باهوش زرنگی بود که این حس کرده بود که فرعون فرعونیا شکست میکنن از حالا چه که یه پایگاهی در پیش موسی درست کنه که فردا که موسی پیروز میشود اینجا هم دیگه باز بزنه نه اینه باید اینکه که ما خود از آیات قرآن استدلال میکنیم واقعا در طول تاریخ از همین قرار عرض کردم من که این از هیچ وقت شانس گرایش طبقه استضعافگر برابر با شانس گرایش طبقه استضعاف شدن نیست قطعا نیست نمیتونم باشه توجه کردید از اینها شاید صدی 90 از مستضعف ها میپذیرن صدی 10 نمیپذیرن از اونها شاید صدی 5 را سلام بپذیرن صدی 95 نپذیرن ولی اینجور نیست چه منحصران اینها بپذیرن و منحصران اونها نپذیرن. بله هذا این که در دعوت انبیا ابتدا همیشه ابتدا از تذکر و از موعظه شروع میشه. توجه که با این شان خیلی ضعیفه ولی در این حال از اول نمیگن آقا حالا که فرعون فرعونه دیگه خب فرعون که فرعونه که این دیگه ازش انتظار غیر فرعونی دیگه نمیشه کشید البته انتظار این هم که فرعون تبدیل بشه به غیر فرعون خیلی ضعیف است ولی بازم برو سراغ اذا به الى فرعون الا انه طغى در سوره عبثات سوره النازعون فرعون هلک الا ان تزکا و اهدیک الى ربک فتخشا یا در جایدیه خطاب موسی و فرعون و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا اولا تند میدن اندرد میدن و به نیروی تند و اندرد یعنی نیروی منقلب کردن و فرد علیه تبهکاری خودش ایمان دارن بعد اگر نتیجه داد برای احتمال خیلی زیاده صد یک میگیرن خیلی خوب نتیجه نداد اون وقتی که میگه که برو کاخش برو واجی بگو توجه کردی؟ حالا پس اینجا الان دو منطقه است این مسئله منطق چطرت که اساس معارف اسلامی هست اساس معارف اسلامی هست و خود این اگر مستقلن بحث بشه بحث بسیار عظیم و دامنداری و نظریاتی که نقطه مقابل این نظریات گفته بشه برایشان بشه بعدش استدلال بشه خیلی چیز جالب عظیم پس اساس این نظریه تاریخی که ما عرض میکنیم در مسئله فطرت بر اساس نظریه فطرت نهاده شده و نظریه فطرت این نظریه است که انسان در متن خلقت و در متن آفرینش و قبل از اون که آن عوامل اجتماعی روی رو اثری بگذارد یک سلسله اقتضاها انسانی تقاضاهای انسانی جاذبه‌های انسانی به حسب اصل خلقت و فطرت در انسان هست که اون چیزهایی که بعد اینا جنبه‌های انسانی انسان نامیده می شود که در حیوان وجود ندارد
مثل مذهب، مثل اخلاق، مثل هنر و زیبایی، این که غیر از مختصات انسان هست، تقاضاش به حسب اصل فطرت در نهاد بشر نهاده شده. بعضی وقت وارد جامعه می شود، یا جامعه این رو درست پرورشش می ده، یا در جهت عکسش رو مخش می کنند، که البته با فطرت هم گفتیم به طور کلی نمی شود مبارزه کرد. می شود روی فطرت رو پوشند، حکم فطرت رو از بین برد، ولی خود فطرت معدوم شدنی در انسان نیست. و لازم آن بینیم که گاهی وقتا دیده می شود در جنایت کریم کار کریم جنایت کاران عالم هم با این که عملا دست از جنایتشون بر نمی دارن و این نمی توانن وجدان خودشون را راضی کنن اون چنون که یک نفری که بر وفق فطرت عمل می کنه رو خودش شب که می خوابه بلاخره باید رامون باید بخوابه توجه کردی چاره ای ندارن مشروب باید زیاد بکنه که کمتر در باره خودش فکر بکنه قمار باید بکنه که برای خودش سرگرمی درست بکنه یعنی نمیتونه خودش با خودش زندگی بکنه از خودش وحشت داره از خلوت خودش از اینکه خودش با خودش خلوت بکنه خودش با خودش خلوت بکنه وجدان میاد شبابش اینه که دائما از وجدان خودش فرار میکنه این قرار کردن از وجدان همین است که خودش دائما مشغول میکنه خودش دائما سرگرم میکنه حالا با انواع مخدرها با انواع سرگرمها تمام اینا فرار از خوده یعنی فرار از فطرت عملا من در ذکر فطرت دائما رفتار میکنه ولی اون فطرت هم دائما این دنبال کرده این رو تغییرش میکنه این تغییرش رو تغییرش میکنه بنابراین اینجور اشخاص تا در دنیا هستن این شاغل ها مثل مخدر مانع هستن اما آنی که از این دنیا برود یک عذاب الهی از درون اینها نار الله الموقده التي تطلع على الافئده از اون آتش هایی که از قلب طلوع میکنه از اون درون آدم طلوع میکنه این آتش اون چنان محترقش میکند که دیگه از قابل تصور نیست چون تا هست تا بدن هست و خود بدن که حد ذاته شاغل است و مانع است از این که روح اون چیزایی که باید درک بکنه دقیق در یعنی خوب درک بکنه از خود بدن این حالت رو داره بطوری خودی اما این شاغل های علاوه که انسان درست بکنه نمیگذاره یعنی همین قدی که درمت دیگه باره الان ولی آقا یک نصر که از بین می رود نصر دیگه با فطرت می رود اینی که عاقبت بشر به خیرت و عاقبت بشر به حقیقت ان الاعز لله یورث من یشاء و العاقبة للمتقین و العاقبة للتقوا این برای این است که فطرت است دیگه اون طبیعت است فطرت است خلقت الهی است اینه دیگه امور عادی امور عادی از این رفتنی توجه کردید اونها بالاخره حکم فطرت غالب خواهد شد و جهان به یک اخلاق ایدئال و به یک حکومت ایدئال و به یک ادارت ایدئال و به یک
حالا ما اینها را
آیاتی که مربوط به
فرمود این عظم رو جنگی فرمودیم پس مسئله ختمان دا فعلا و رجحیم مسئله ای که چند تن در اصلاح کشوار قرآن خاموش میشه
از کنم که اون که خاموش میشه باز به همون منعت کردیم که در این حالت هم خاموش میشه ولی از بین نمیرود فرق از میان چیزی که مثل این که یک آتش زیر خاکستر گاهی وقتا در حدی میرسد که روش پوشانده میشه به طوری که انسان خودش هم دیگه احساس نمی کنه توجه
کردی؟
نه، از نظر پذیرفتن اون که قرآن که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم و شهاده یعنی اینا دیگه اون شانس پذیرش رو دیگه ندارن توجه کردی؟ شانس پذیرش دیگه در این حال البته هست دارم که در دنیای افرادی که دیگه اصلا به حدی رسیده باشن که خودشان احساسون عذاب و وجدان را هم نکنن توجه کردی؟ اون وقت هم ضروری کرد حالا ببینیم که آیات قرآن در این زمینه چیه اتفاقا در اینجا هم آیات خیلی زیاده و این آیات را با همین جور میخونیم و چیزی کنیم ببینیم که
یکی از آیاتی که خب زیاد بون آیات تکیه شده است روی منطقی این که قرآن تکیه از روی مستضعفین است، یعنی تنها تکیه از روی مستضعفین است و قرآن به این اصل ادعام دارد که پایگاه فکری و ایدئولوژیکی هر کسی بستگی دارد به پایگاه اجتماعی او، مثلا از جنبه های اقتصادی و اینها، و امکان ندارد که انسان یک نوع پایگاه اقتصادی داشته باشد و مثلا و پایگاه فکری به ایدئولوژی در ضد اون باشد که بخواد در ضد اون پایگاه خودش قیام بکند یا بر ضد طبقه خودش قیام. عرض میکنم که روی همین حساب که جامعه، یعنی اینجور میگن که در قرآن اساس جامعه شناسی قرآن در این است که جامعه را دو قطبی میداند، قطب استضعافگر و قطب استضعاف شده، و ایمان و هر چه فضیلتی از فضائل انسانی هست همه اینها در بعد قرآن از طبقه مستضعف میداند، و کفر و هر چه رذیلتی دیگه از این زمینه قرآن بیان میکنه اینها را همه را مخصوص اون طبقه میداند. خون بوده یکی از جلسات گفتیم که قرآن گروه های خیلی متعددی را ذکر کرده، مثل این گفتن با اینکه قرآن خیلی گروه ها تحت عناوین متعدد ذکر کرده، ولی همه این عناوین در واقع به دو عنوان اصلی شد کشد و ذکر شد، همه این عناوین در واقع به دو عنوان تحلیل می کنند، گروه استضعافگر، گروه مطرح. کافر وقتی میگه یعنی استضعافگر، مطرح اگر میگه مطرح، مفسد اگر میگه یعنی چی استضعافگر، و هر صفت بدی که میگه، باز اگر میبیند مؤمن یعنی مستضعف، اگر میبیند مصلح یعنی مستضعف، اگر میگه متقی یعنی مستضعف، اگر میگه صالح یعنی مستضعف، هر چه صفات نیک است مال اینها است و هر چه صفات بد است مال اونها است، برای اینکه پایگاه اخلاقی و فکری و ایدئولوژیکی انسان از بستگی تام و تمام دارد به پایگاه اقتصادی. بفرمایید.
با توجه به کلمه
مرتضی،
در تمام طول اصطلاح دنیا طبقه مستضعف حتما مستقیم مسئله میره، امکان نداره که در یه مرحله مستقیم مستضعف
بینه. روی این بیان ببینم
ما با توجه به مسئله دوستان قبول بهمون کنیم بر
عاقبت بده مستقیم، ما که قبول نداریم این حرف را، ما که قبول نداریم اینهایی که این حرف رو میزنن، توجه کردید اینهایی که این حرف رو میزنن اون وقت دیگه نمیتونن اون حرف رو بزنن، یعنی در وقتی که دنیا به دو گروه تقسیم نشود، توجه کردید اونجا اون وقتی که دنیا توضیح حرف شما این است، یعنی این دوباره از شما نظر به این که وضع فکری و اخلاقی هر گروهی بستگی دارد به وضع مادی زندگی اونها، در دورانی که جامعه تقسیم می‌شود به دو قسم و دو گروه، همون گروه استضعافگر به استضعاف شده روی این معنی دو اخلاق و دو روحیه هم قهرن در جامعه بود، روحیه استضعافگری و روحیه استضعاف شده، که قهرن در روحیه استضعاف شده قهرن مثلا حالت پرخاشگری لازمه استضعافگری هست، استضعاف شدگی هست باید در اینها وجود داشته و هر چی که لازمه پرخاشگری باشه، چون مستضعف میخواد کوشش بکنه برای اینکه استضعافگر رو از پا در بیاورد به تقوا هم احتیاج داره، به امانت هم احتیاج داره، به درستی و به همبستگی احتیاج داره. تا میرسه یه وقتی که جامعه به صورت یک جامعه واحد در میاد، یعنی به اصطلاح دیگه دو طبقه وجود ندارد، که ناچار این نظریه باز دیگه یه اخلاق سوم به وجود میاد، اون اخلاق سوم نه این اخلاق استضعافگر، نه این اخلاق استضعافگر، اون یه اخلاق انسانی خاصی هست که به هیچ کدوم اینها اصلاً چیز نداره، با هیچ کدوم از اینها سنخیت نداره، چون اخلاق هم میگن متغیره دیگه، توجه کردیم میگن اخلاق مثل هر چیز دیگه
همینجوری که جامعه از نظر یعنی به طبع این که جامعه از نظر نظامات اقتصادی وضعش تغییر میکنه، اخلاق هم تغییر میکنه. وقتی که نظام اقتصادی اصلا یک نظام جدیدی داره به اخلاق جدید نیاز میکنه. شاید نتونم نگفتم و کنم نمیتونم چیز شروع کنم بود چه جور اخلاقی هست، ولی این نیست در حال
با توجه
به کلامش امکان داره که در پی کافر حسین نمایی زیادی بگیره. اما اگر مسئله تکتر هم زمینش بکنی برای استقاف شدن نظر مادی این استقاف اگر نبانی ای که قرآن ذکر می کنه برای قبول ایمان تنها استقاف جاری باشد، مطلب همین که شما دارید و اون قرآن موانع این دیگر میکنه که یکی از اونها استضعاف جدید یکی از موانع مثلا گفتیم که خود جهالت و عادت و تقلید و اینجور چیزهای خودش موانعی به موانع بزرگی ممکنه که کسی مستضعف باشد و در این حال چیز نفذیر دعوت انبیا به علت موانع دیگر. البته در میان مانع ها شک داره که مانع استضعاف جاری قوی ترین مانع ها علا ظاهر هم میشه شک هم نکرد که این قوی ترین مانع ها. الان میکنم در حالی که بودیم میخواستم پیدا کنیم در حال از آیتی ارسان که اولین آیه آیه اول سوره قصص هست خوشبه قرآن از اینجا بجنه این بالا دلوقت الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون این خبر را و این داستان را داستان موسى و فرعون را برای مردم المؤمن تلاوت میکنید یعنی که این درس بگیرن ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا فرعون در زمین خب مثل منطقه خودشه که در هر جا قرآن تدیر آمده گفتن در زمین به اعتبار همون قسمتی که خودش بوده قلوب در عرض پیدا کرد قلوب در عرض که در قرآن در جوی دیگه آمده یعنی همون حالت برتری بویی خواست بر دیگران تفوق و برتری داشته بود و جعل اهلها شیعن و مردم را فرقه فرقه کرد دست دسته کرد گروه گروه کرد یه گروه همون گروهی که دوربر خودش بودن و اونها همه چیز به اونها میداد یه گروه دیگر هم اون گروهی که اونها را استضعاف کرده بود یقتلعک طائفتا منهم گروهی از اونها را خار میکرد این کلمه استضعاف معنی استضعاف چیه؟ این کلمه کسی دیگه که استضعاف این خار میشمرد یک حالت روانی میشه تحقیر میکرد مثل یک کسی که دیگران رو کوچیک میشماره ولی نه این معنی استضعاف تنها این نیست که یک امر ذهنی باشه خار میشمرد خار میکرد خار میکرد ضعیف نگه میداد یعنی مفسرین قدیم از قبیل کشاف و صاحب مجموع البیان که اینها وقتاً نظر ادبیات تبدیل شد سند هست اینها استضعاف در هر جای قرآن بوده همون معنی استدلال معنی کردن مردم رو خوار میکرد ضعیف میکرد زبون میکرد حتی یه آیاتی در قرآن هست که اون آیات به نظر اول نمیرسد که استضعاف در اونجا معنای استدلال باشه ولی بعد که آدم خوب دقت میکنه بینه اونجا از همین قبیله باشد من اون رو میتاس کرده باشه مذبب ابناهم و یستحیی نساهم مقصود بنی اسرائیل است پسرانشون رو سر میبرید و زنهاتون رو زنده نگه میدارید برای که نمیخواست که نسل اینها خب پرواز تو مردهای رو درست میشه میترسید که اینها اولادشون زیاد بشه و بعد زیاد به همون خبری که قهنه رو اشتاده بودن موسی متولد بشه انه کان من المفسدین اونید از مفسدان
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بإرادة مكنين ما منت بگذارید بر کسانی که در زمین استضعاف شده اند و خوار شده اند و ذلیل شده اند و محکوم شده اند و اونها را قرار اونها را پیشوایان قرار میدهید. اراده ما بر این است، سنت ما بر این است، سنت الهی بر این است که مستضعفان را بر مستضعفان منت بنهد و اونها را امامان و رهبران و پیشوایان قرار بدهد. من از علهم الوارثین و اونها را وارث یعنی جانشین اینها و جانشین به این معنا که اون که اینها گرفتن از اینها بگیرد و در اختیار اینها قرار بدهد. و نمکن لهم فی الارض و اونها را تمکین بکنیم در زمین، یعنی به اونها را به اصطلاح در جا بکنیم در زمین، اونها را جا بدیم در زمین، اونها را مستقر بسازیم، مستقر کنیم در زمین. و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون و بنمایانیم به فرعون و وزیرش هامان و به سپاهیان این دو منهم از ناحیه مستضعفان، یعنی به دست اینها اون را کنها میکنیم، یعنی ما خمینه ها را بر اونها مسلط، نه اینکه اونها را به این مکینه و دیگری از بین ببریم بعد جا را خالی کنیم بینا بگیم بفرمین. همون که انتظاری که قوم موسا بعد پیدا کردن گفتن ای طب انت و رب و کتا غاطلا انها هنا قاعدون، تو خدا دل قرار خواب کنیم همچون که خود خواب کردید جا را درست کردید بعد بگید بفرمین دیگه ما منیم. نه و نوی فرعون و هامان و جنودهما منهم از همین ها و به دست همین ها به اونها بچشانی اون چرا که اونها ازش میترسید. خب این تقریبا میشه گفت که شاهکار آیه هایی است که یعنی شاهکار به آیه هایی است که به اون آیه استدلال میکنن این آیان بوده. ولی در اینجا مفسرین معمولا اینجا یک حرفی را مطرح کردن که خب البته قابل تر هم است و حرف درستی هم است، به اون این است که این بدرود انمون علالذین استضعفوا، یعنی این آیه مخواهد که اصل کلی برای جهان بیان کند، یعنی اراده ما بر تمام کسانی که در جهان استضلال شده اند این است که ما اونها را پیشوا قرار بدیم، اونها را وارث قرار بدیم، اونها را مسلط کنیم. اینا اینجا قرآن داره یه اصل کلی ذکر میکنن. خب اگر اینجور باشه قرآن در واقع یه اصل تاریخی بیان کرده، اینجا مثلا ایمان و غیر ایمان هم طرح نکرده که در هر جای دنیا که چنین وضعی وجود دارد و جامعه ها به دو گروه تقسیم شده اند، استضعاف گرها به استضعاف شده ها، قرآن اونجا سنت ما بر این است که استضعاف شده ها را پیشوا قرار بدیم، وارث قرار بدیم و به دست استضعاف شده ها استضعاف گرها را دهن بکوبیم. این مثل ایمان و غیر ایمان کسی تر نکرده استضعاف مفسرین گفتن نه یه علالذین استضعفوا عامی استقراری نیست و اراده کرده ما اراده میکنیم و اراده کرده این نمیکنیم برای همه گروهان مستضعف در جهان که یه قانون کلی در جهان باشه وقت ملاق باشه استضعاف و استضعاف داریم، بلکه علالذین اشاره به همون مستضعفهای زمان فرعون هست. ما در اون مستضعفهای زمان فرعون چنین اراده میکنیم، این نریدو حال است، گفتن جمله حالیه از اون قسمت، یعنی این فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستبرز طائفه منهم یغضها ابناءهم و یستنی نساءهم انه کان من المفسدین، ولی این کارها رو میکند و حال اون که او داره یه جور کار میکنه تدبیر الهی در باطن کار دیگه داره. در حال اون که ما هم اراده می کنیم در همون حال همون مستضعفین فرعون را امام و وارث و مسلط قرار دیم. بعد بگیم که به چه دلیل یعنی چرا این آمدن مفسرین جمله را اینجا خالیه گرفتن و الذین استضعفوا را اختصاص دادن به قوم بنی اسرائیل نه به صورت یک قاعده کلی این به تلقی بکنن یعنی چون درس میگه و نوری فرعون و هامان و جنودهما من هم ما کانوا یحذرون ما اراده می کنیم اینها را مکلف کنیم و به فرعون و هامان و جنود آنها فرعون و هامان جنود شد به امر شخصی بودن به فرق شخصی بودن پس بنابراین این آیه به صورت یک اصل کلی این مطلب را بیان نکرده نخواسته بیگه که اگر بتونه درست توجه کنید این نقطه خیلی دقیقی هم هست باید توجه کرد اگر به صورت اصل کلی باشد معنیش این به اصطلاح فقها و اصولیه ملاک ابتداعات هست خدا وعده خدایی و سنت الهی در پیروزی کیها در پیروزی مستضعفها از اون جهت که مستضعف یعنی ملاک این ملاک ابتداع شده چون اینجا قرآن اصل کلی بده اما اگر که اون دور دیگر ما آیه را تفصیل بکنیم من نوریده جمله حالیه بگیریم و الذین استضعفوا یعنی در اون کسان عهد بگیریم در اون کسانی که فرعون استضعاف کرده بود اون وقت اینجا ملاک کلی به دست نمیاد استضعافگری باشد در همین عالم قانون کلی ممکن قانون کلی یه امر دیگری باشه چی باشه؟ اون آیه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض ما الان دو تا آیه داریم به ظاهر این دو آیه با دو ملاک مختلف بحث میکنیم در یک آیه سنت را به ظاهر از این آیه را اون دو تفسیر بکنیم سنت الهی را یاری مستضعفین و پیروزی مستضعفین بیان می کنیم در یه آیه دیگر سنت الهی را ایمان مؤمنین در پیروزی مؤمنین و کسانی که عمل صالح می کنند بیان کرده است امت در جایی که مردمی هم مستضعفان هم مؤمن و عمل صالح دارند ملاک کدوم میشه از اینها؟ آیا اینها بودن ایمان و عمل صالح شد خدا اونها رو پیروز میگردانه؟ یا به دلیل استضعاف شدن؟ اگر به دلیل ایمان و عمل صالحشون باشن یعنی احیانا مستضعف هم اگر نباشن ولی به شرط مؤمن باشن مستضعف هم غیران دیگه نباید باشن چون وقت عملشون صالح نیست مستضعفان که نباشند وعده خدا در پیروزی اهل ایمان عمل صالح است لیکن که آیات دیگر قرآن میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین نه ان کنتم مستضعفین توجه کردید؟ و اما اگر ملاک استضعاف باشد اینا درسته هم مؤمن و مؤمنن و هم عملشون عمل صالح ولی اونی که دخالت دارد و ملاک سنت الهی هست ایمان عمل صالح استضعاف شده هست پس اگر یک گروهی استضعاف شده باشن ولو مؤمن هم نباشن به خدا هم اعتقاد نداشته باشن به پیغمبر هم اعتقاد نداشته باشن به راه اسلام و ایمان ولی مستضعف هم با استضعاف گره دارن مبارزه می کنن خدا سنت الهی بر یاری مستضعف توجه کردیم تصویری ما الان در اینجا درموندیم فعلا درموندیم جنال تر کردیم این که در آیت مزوم و آیت این که در میاریم ببینیم از آیات قرآن سنت الهی فریاری اهل ایمان و عاملین و عمل صالح هست یا بریایی و مستضعفین فرزند بگیم همیشه به قول اونها همیشه مؤمنین و عاملین و عمل صالح مستضعف هست در این حال ملاک کدوم یکی از اینها اولا که این کلی رو نمیشه گفت که همیشه اینها یعنی بین اینها از این سر اربعه که منطق میده تصالی برقرار است. هر مؤمن و عامل صالح مستضعف است و هر مستضعف مؤمن و عامل صالح عملا بین اون چیزی منه بعض برقرار است. بسا مؤمن و عامل صالح که مستضعف نیست اقل گروه سوم شما به گروه سوم وارد هستید به خود سوم دستا که این خیلی زیاد است و چه بسیار مستضعفینی که مؤمن نیستن عامل صالح هم به من که قرآن طور عمل صالح میزنه نمیشه ولی اگر یه گروهی مؤمنن و عامل و عمل صالح در این حال مستضعف هم باید ملاک چیه؟ به این ملاک هست یا به اون ملاک؟ مبصرین که آمدن گفتن این حرف را اینجا تعمیم قائل نشدن برای این بوده که نخواستن منکر یک سنت کلی الهی بشن، نخواستن بگن که نه آقا قرآن به این مسائل کار نداره که آقا چه گروهی با چه گروهی مبارزه میکنن و چه گروهی هم خالق میشن خدا به اینا کار نداره. نه حرفشون اینه قرآن در این موضوع بحث کرده است ولی آیا قرآن ملاک را استدعا شدگی قرار داده یا ملاک را ایمان و عمل صالح؟ این آیه آیه است که می شود که ملاک استدعا شدگی ولی آیه خودش قرینه دارد که ملاک استدعا شدگی یعنی الذین این الذین عهد نه عام و کلی برای اینکه بعضیه که و نرید انهم نعل الذین صبتوا فی الارض و نجعلهم علما و نجعلهم الوارثین و نور یفرعون و مکه ملهم فی الارض و نور یفرعون و آمان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. پس بنابراین اینجا بعد راجب خصوص این مبتدعین در اینجا هم خدا از اون جهت بر آنها منت گذاشتن نه که مبتدع هستن به اون جهت که اینها ایمان به موسی دارن و عملشان درست بود در حالی بودن که اینها به اصطلاح مؤمن به عامل و عمل صالح بودن. بله من هم یعنی از همه مستدفی من هم مستدفی در این عرض کنم که یک آیه که باز هم حالا در ممکنه که در آینده باز هم بیستن بله 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 همین اونا هست که انگل عرض یعنی تا عبادی یک صالحون ولی قد کتبنا بیستن داره من آیه هم میجاز ذکر کردیم این وقتی که اومد بگیم ما سراغ آیات دیگر قرآن میبینیم از اون آیات چی در میاد؟ آیا ملاک ایمان و عمل صالح یا ملاک استدعا شده؟ توجه شد؟ حالا اگر در آیات دیگر مثل همین آیه شما خوندید و چندین آیه دیگر بیدید در همه جا قرآن تکیهش روی ایمان و عمل صالح هست رجوع کردید و به علاقه در جاهایی مبتدعین را محکوم میکنند ولی هیچ جا مؤمنین و عاملین صالح را محکوم نمیکنند. یعنی اونجا که تفکیک میشود میان مبتدع و مؤمن و عامل به عمل صالح اونجا که قرآن را چه که جدا میکنه اون طرف را انتخاب میکنه نه این طرف را انتخاب میکنه. اگر اینجور باشد پس معلوم میشود که قرآن در فلسفه تاریخ روی تاریخ یک مادیت تاریخی به این شکل فکر نمیکنه که اساسا میگه که آقا اولا که سرد مرتضعین هم منحصرن که مؤمن میشوند و همه اتفاق خوب اونها اتفاق دارن و بعد ملاک یاری الهی یعنی سنت الهی که بر پیروزی گروه هایی بر گروه هایی جاری اون سنت بر اساس استدعا شدگی نیست جنبه مادی مطلق است در اساس ایمان و عمل صالح است جنبه معنوی پس تفسیر معنوی میشود از تاریخ نه تفسیر مادی از تاریخ. آیه دیگر همین آیه سلام خوندم بلا تهنوا بلا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. آل عمران سوره 39 آیه یه چیز اون آیه بعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات و استخلفن لهم فی الارض در سوره نور آیه 55 به همچنین آیه آخر سوره فجر انا فتحنا کنجا راجع به حضرت رسول و راجع به مؤمنین فرماید که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا ایماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شقعه فآزره فاستغلظه فاستبع علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. اینجا داره در این آیه وضع رشد و تکامل و پیروزی و به غیر درآوردن کفار و محسود وارد شدن و همه اینا رو ذکر میکنه. در این هیچ تکیه روی مسئله استدعا شدگی نیست. فالذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم حسایت اخلاقی تراهم رکعا سجدا اهل عبادتا یا رکوعا یا در سجود یبتغون فضلا من الله و رضوانا این اعتمادی که به خدا دارن و پیوندشون با خداشون این معتمد بله یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود در چهره اینها اثر اجزاهای طولانی رو میبینید. تکیه روی امور معنوی و عرض کنم که الهی هیچ تکیه روی امر مادی نشد. یا آیه آخر صافات این اواخر سوره صافات بلغت سبقت کلمتنا این که الان خوندن این سوره صافات اواخر صافات ندید سوره آیه 172 بلغت سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلون وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ارسلن که بله این آیه هم سنت الهی رو بیان میکنه، ولی شاید کراهت در هیچ جهت نداشته باشه. همین رو میفرماید که سخن ما گذشته از درباره بندگان مرسل خودمون یعنی پیامبرانمون اینهم لهم المنصور پیروزی نهایی از آن اونها، یعنی اونها دعوت اونها تاکید شخص اونها نیستی مرام اونها مسلک اونها و علم جندنا لهم الغالبون. جند ما سپاه ما پیروزن اهل حق در نهایت پیروزن. حالا بعد راجع به این جند الله به حزب الله که در قرآن آمده سآل این هم حتما ماهیت اقتصادی داره اینجور که دوی میگن یعنی جند الله نه اون مستضعفین محرومان و نه جند الله یعنی جرندگان بی ایمان هیچ اقتصاد مستضعفین نداره گوش اکثر سآل مستضعفین اکثر اونها رو مستضعفین تشکیل میدن ولی اقتصاد به اونها نداره. از اون جهت که ایمان دارن جند الله هم نه از اون جهت مستضعفن جند الله هم میگم اینا بودم خدا توده این فکر میکنه توجه بیاده نوشتن که توده خدا توده این فکر میکنه جانب جارانه اصلا فکر میکنه نمیتونه بیاده توده این فکر میکنه خدا خود جور مستدفی نه در آنی دیگر دارم در سوری الاسلامی سرجت آنی 23-24 که فرمار و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. ما از میان اونها پیشوایان قرار دادیم. به چه دلیل؟ باز به دلیل دو خصیصه، یک خصیصه اخلاقی و یک خصیصه اعتقادی. میشه لما صبر مقاومت کردن استدلال کردن در مقابل اون همه ظلم ها فشارها و دیگر این که به آیات ما یقین داشتن به بعد های ما یقین داشتن به دلیل این ایمان شون. اینم عرض میکنم که باز هم آیات دیگری در این زمینه که بالخصوص تکیه روی این جهت شده هست بازم برمیگردیم به اون آیات. حالا ما بریم ما فقط یه آیه از آیاتی که روی استدعا تکیه شده بود ذکر کردیم، اون آیاتی دیگه که این استدلال اون آیه که شاخص همه آیات بود ذکر کردیم، آیات دیگری هم هست. این آیات بعضی آیات آیاتی است که مستجبرین و مستضعفین در مقابل یک دیگر ذکر شدن هر دوشون با هم. آیاتی داریم که فقط مستجبرین در اونجا ذکر شدن، احیانا شاید آیاتی هم داریم، در آیاتی هم داریم که در اونها فقط مستضعفین ذکر شدن و همه اینها را باید بررسی بکنیم این مفاصل. اما مستجبرین، متکبرین نقطه مقابل متضعفین همیشه نیست، یا خودش نقطه نیست. قرآن نقطه مقابل متضعف را یه چیزی قرار نداره که مفهوم استضعافگر داشته باشه. مثلا یه متضعفین جای میگه بقال الملع الذین استکبرو للذین استضعفو، نگفت بقال الملع الذین استضعفو للذین استضعفو، گفت بقال الملع الذین استکبرو للذین استضعفو. البته شک نداره که در اینجا این مستکبرها همون مستضعفها هستن، ولی قرآن روی استکبارشون به خصوص تکیه کرده. ببینید ما البته دو نوع استکبار داریم، یک استکبار عملی که احیانا در قرآن کلمه فی الارض دنبالش میاد، یستکبرون فی الارض، بزرگ فروشی میکنن در زمین، خودشون میخوان در زمین بزرگ به نمایانند و بزرگتر در دیگران، که اون معنی استعلاء در زمین رو دارد. اون این که استکبار عملی مرادف میشه با استدعا. یه استکبار اخلاقی هم ما در قرآن داریم، استکبار اخلاقی این هست که انسان در مقابل حقیقت روحاً خاضع نشد، تکبر در مقابل خدا بود، نه تکبر بر مردم بود، تکبر در مقابل خدا بود. نه بخواد دیگه در حقیقت بره، این منطقه خود یه آدم مستضعفی هم باشه ها، ولی در این حال در این جهت مستکبره. توجه کردید این معناست که خدا شیطان را مستکبر مینامد. شیطان اونجا دیگه تو نه تو گروه انسانها در طبقه استثمارگرها و نه در طبقه جنها بگه اونجا رو دو طبقه کرده خودش در اون طبقه است، نه استکبار کرد از این که سجود بکنه من امر خدا رو اطاعت کرد. هر جا که در قرآن استکبرو عنها اگر بیاد با کلمه عن اگر ذکر بشود، با کلمه فی یا فلعر دو معنا دارد، استکبار فلعر همون استکبار عملی استدعاف می فهمونه، استکبار مطلق اگر هیچ ذکر نشود یا با یک حرف مثلا با کلمه انها مثلا ذکر بشود او اون مفهوم اخلاقی رو داره، اخلاقی رو میشه عملی رو اگه با چی باشه و نه اگه با انها اگه ذکر بشه یا مطلق ذکر بشه حالا استکبار اخلاقی. حالا اگر من به صورت کلی نمیگم که آیا چه میخونیم بازم بررسی میکنیم، نه قرآن اصلا برای مسئله روحی و معنوی خودش اصالت قائله، نمیگه که حالا حتما اون شکلی که در مقابل آیات ما تکبر میبرزد به دلیل این است که در اجتماع مستکبر هست، عقدش ممکنه باشد از نظر قرآن، به دلیل این که روحاً در مقابل حقیقت جهود میبرزد و استکبار میکنن در خارج هم استکبار میکنن. توجه کردید؟ عرض میکنم که حالا این آیاتی که در استکبار هست اینها رو میخونم. در سوره اعراف آیه 26 و آیه 40 حالا یکی از اون دعایی که کدوم آیه یا 36 یا 40 ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. آنان که آیات ما را دروغ می‌پندارند، تکذیب می‌کنند، تکبر می‌ورزند از آیات ما. ظاهرا این شک نداره که این مفهوم اخلاقی داره، مفهوم اجتماعی نداره. یعنی می‌خواد یک طبقه مستکبر رو ذکر کنه، عملا در مقابل طبقه مستکبر. مردمی که خضوع ندارند در مقابل حقیقت. اینجا فقط مستقبر هست و مستقبر حلعرز هم نیست که مستقبی هم بازن شده اینجا. حالا مثلا آیات رو میکنیم که استقبار تنها بگه لا در همون سوره اعراف آیه 88 راجب مخالفان شعیب میگوید که قال الملع الذین تکبروا من قوله لنخرجنک یا شعیب. گفتن اون گروهی که گروه ملعی که استکبار کردن از قوم شعیب، از قوم شعیب اونهی که استکبار بردیدن، گفتن ای شعیب ما تو دیدیم. اینجا اگرچه استکبرو با خل عرض چیزی نیامده، ولی کلمه ملع میتواند در این نباشد اینجا مستکبر اجتماعی بمیده. چون ملع مفسرین از قدیم گفتن و لغت میگوید به مردمی میگن که این مردم چشم پر کنن، که چشم یا چشمها رو پر میکنن. حالا این ممکنه از دو جهت باشه، یکی اونهایی که خیلی برای خودشون شخصیت اجتماعی درست کردن به طوری که همه مردم اینها رو میشناسن و همه جا اسمشون برده میشه، توجه کردید که مثل فخر رازی اینها اغلب میگن ملعین اشراف، توجه کردید شرفا اونهایی که خیلی بزرگ خودت بزرگان ملت شناخته میشه. ممکن است احیانا به یه مردمی به اعتبار انگور بودن جمعیت چشم را پر می کنن ملعه دیگن، ولی ظاهرا به این معنی قرآن نداشته. اینجا قال الملع الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب، ظاهر قضیه این است که اینجا این استکبار استکبار اجتماعی است که در موقع همون معنی استضعاف رو در باره دیده. در سوره یا ایها المدثر راجع به اون آیه که میگن شأن نزولش ولی ابن چیز هست، ولی ابن مغیره هست، در میگه من خلق تو وحیدا و جعلت له مالا ممدودا، تا اونجا که میفرماید که گفت این ها در الا سحر یؤثر، ثم ادبر و استکبر قال این ها دا الا سحرون یؤثر، گفت کرد به استدبار کرد و گفت این دو سحری که بینید این جادو بیشتر نیست. این استدبار معلومه که استدبار اخلاقی حاضر اینجا، یعنی حاضر نشد. قرآن مخاطب که این بایی میشه هی فکر کرد، گفت که چیه چی میگیم شعر از این دنیم کلام از این حرفا، آخرش به دلیل اینکه استکبار کرد نخواست خضوع کند در مقابل حقیقت، پس یه حرفی زده باشه یه مغلقی کرده باشه گفت جادوی بیش نیم. یه استکبار استکبار اخلاقی دارید. اونجا که در باره شیطان آمده است از کنم مثل سوره ساد آیه 75 در باره شیطان متواده اکبرت هم کنت من العالی، آیا تکبر در زیدی؟ اینجا معلومه استکبار کردن با استکبار اخلاقی است که در مورد شیطان استکبار اجتماعی معنی ندارد. عرضی کنم که بل کنت داره و این را درست نمیتونم کنم کنم که میره باید خطی باید مراجعه کنید. یه امن من بلد رو میگرد خونتم ماضی، مثل این که آیه اینجا مطابقه که آیا استکبار کردی؟ یعنی الان این قضیه بر خصوص تکبر ورزیدی؟ بلکه نه، تو از صادقت مریض بودی، خونت همیشه اینجور بودی، این بیماری رو تو همیشه داشتی، احتمال رو دوباره به طور جهاز آزم نگیری، بلکه تفسیر بازی. باز در آیه 133 اعراف راجع به قوم فرعون تأثر معاریه بالطوفان و الجراد و القمل و اللفاد و الدم آیات مفصلات تفتک برو و قام و قوم مجرمین. اون آیات دهگانه را در استادی بلاغا را در اونها در این حال استکبار کردن، در مقابل ما استکبار کردن، با اینجا استکبار اخلاقی. یونس آیه 75 ثم بعثنا من بعده موسى و هارون الى فرعون و ملئه فاستكبروا و كانوا قوما مجرمين. این فاستكبروا اینجا معلوم استکبار اخلاقیه و اینکه در مورد فرعون نامد. شبیه در سوره مؤمنون آیه 46 است ثم ارسلنا موسى و اخاه هارون الى فرعون و ملئه فاستكبروا و كانوا قوما مجرمين. ما فرستادیم موسی که دیدن پس استکبار کردن. این استکبار در مقابل موسی استکبار اخلاقی است. نه دلیل نمیشیم چون اینجا در مقابل موسا در از ذکر میکنم. آیه دیگری هست که البته اعتبار اجتماعی داشتیم در عنکبوت آیه 39 فرماد به قارون و فرعون و هامان و لقد جاء موسا بالبینات حتی اکبرو فی الارض و ما کانوا سابقین. رجوع کردیم اعتبار در عرض کردن. این استقبال در عرض دارش اینه که بخواهیه که نه همون که آمدن در استدعا کردن در این گونی را بدبخ کردن بیشن. بسرور همین خجه آیه کنزد هم آدم فستت برو فل عرضه به غیر الحق و قالو من اشد من ما قوتن اولم یارو ان الله الذي خلقهم اشد من هم قوتن و قوتن و آیاتن اشدون. این بار استقبال اجتماعی. ایدن همین خجه بعد از آیه مروض کرده آیه 38 که این تکبرو فالذین عند ربک یصدقون باللیل و النهار یصدقون له باللیل و النهار وهم لا یسأمون. تو از استکبار اخلاقی
بذار
ما دیگه یه نظر فکری یعنی اینو که فکر کنم الان قابل حل نداره معلومه اتفاق می‌کنه اون نظر فکری نظر اصلا فرهنگی داره. یعنی البته معنای درست ولی معنا درسته و به تعبیر دیگر اون در قرآن آمده که در آیاتی که اینجا ذکر کردیم هست. توجه کردید که از قول فرعون و امثال اینها وقتی که مردم را چی بودونه که مثلا اینی اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد و امثال اینها. اما این با کلمه استدعا در قرآن بیان میشه. فرق این که خود این مطلب به قول شما استدعا فکری را مطلب را قرآن گفته یا نگفته این حرف در قرآن. اما این را با تعبیر استدعا فکری را
همونی
که حالت مدعون هم نمی نفتش کنون یا نمی نفتش کنون یا استضاف اصلا استضاف ماضی یعنی استضاف ماضی ولی در مورد اونها از استضاف تکری برد میشه ولی اون استضافی به قرآن میگه استضاف دارشن استضاف ماضی حالا راجعتی که بعد همه نگاه